رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر. طاهری سفر هستم و در مجله بامدادی با بخشی تازه از خبرها در خدمت شما. امروز چهارشنبه 13 اکتبر سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه 7 سحر و در ابتدا نگاهی به سرخطی خبرهای مهم. دولتی تاجیکستان میگوید افراد مسلحی را که از مقاومت دست میکشند عفو خواهد کرد. در چیلی به بیرون کشیدن 33 کانکن بند مانده در زیر کان شروع میکنند. در تاجیکستان روحانیان دانشمند 47 ساله رئیس شورای دانشمند 47 ساله را رئیس شورای اسلامی برگزیدند. تفصیلی خبرها. شیرخان سلیمزاده دادستانی کلی تاجیکستان میگوید حکومت عفو افرادی را که به گروه‌های مسلح در رشت پیوستند استثناء نمی‌کند، به شرطی که این افراد سلاح‌هایشان را به زمین بگذارند.
اگر این اعضایان گروه‌های مسلح هر کدامشون که آورده یراق را به زمین می‌گذارند، خلق سلاح می‌شوند، با جوابگاری کشیده نشوند و مطابق قانون شخصانی که اختیاراً از اشتراک در واحدهای مسلح غیرقانونی دست کشیده یراق‌هایشان را می‌سپارند، از جوابگاری جنایتی آزاد کرده می‌شوند.
شیرخان سلیمزاده که ضمن نشست خبری در دوشنبه صحبت میکرد همچنین گفت که این در عملیات نظامی در شرق تاجیکستان 14 نفر از اعضای گروه های مسلح بازداشت شدند. مقامات تاجیکستان در شرق کشور علیه گروه های مسلح که به قتل 25 سرباز متهم شوند عملیات انجام می دهند. به گفته مقامات بعضی از این افراد تندروان اسلامی و تعدادی هم از رزمندگان سابقه نیروهای مخالفین پیشین تاجیکستان هستند. در چیلی تا چند ساعت دیگر بیرون کشیدن کانکن‌های بند مانده در زیر زمین شروع می شود. 33 کانکن که دو ماه باز در عمق بیشتر از 600 متر منتظر نجات بخشان هستند، توسط قفسی مخصوص تنگ یک به یک بیرون کشیده می شوند. برای بیرون کردن آنها دست کم دو روز لازم بوده است. مهندسان می گویند مرحله نهایی عملیات نجات نیز از خطر عاری نیست. در تاجیکستان روحانیان کشور رئیس نوی شورای علمای مرکز اسلامی را انتخاب کردند. به این مقام امام خطیبان مساجد سید مکرم عبدالقادرزاده 47 ساله را برگزیدند که ختم کرده دانشگاه بین المللی اسلام آباد پاکستان بوده و در دانشگاه اسلامی و کمیته دین حکومت تاجیکستان کار کرده است. رئیس پیشینی شورای علما امان الله نعمت‌زاده ماه سپتامبر همین سال بر اثر بیماری درگذشت. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا دیروز از بوسنیا و صربستان خواست برای رفع مسائل تفرقه انگیز در منطقه بالکان کوشش کنند. در ملاقات با رهبران بوسنیا و هرزگوینا در شهر سراییوو خانم کلینتون از تمام قوم های این کشور خواست برای پیوستن به اتحادیه اروپا و ناتو اصلاحات لازم را انجام دهند. ضمن ملاقاتش در بلگراد با بوریس تادیچ رئیس جمهوری صربستان، خانم کلینتون رهبران این کشور را برای آمادگی به مذاکرات جهت رفع مشکلات کوسوو که خود را سال 2008 مستقل اعلام کرد ستایش نمود. او گفت
مکالمه صربستان و کوسوو و رسیدگی عملی به مسائل روزمره به نفع مردمی هر دو طرف و هم همکاری های دراز مدت میانی شما خواهد بود. مکالمه همچنین به همکاری صربستان با همسایه هایش اروپا و امریکا تأثیر مثبت خواهد داشت.
سفر هیلاری کلینتون به بالکان بعدی بازدید امروزش از کوسوو خاتمه می‌یابد. دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه حقوقدان میخائیل فیدوتوف را مشاور ارشد حقوقی حکومت تعیین کرد. میخائیل فیدوتوف به خبرگزاری اینترفاکس گفته است با مسئله از بین بردن احساسات مثبت جامعه نسبت به یوسف استالین توجه خواهد کرد. او همچنین اصلاحات در مقامات حفظ ترتیبات و نظام دادگاهی و حقوق کودکان و خانواده در روسیه را از اولویت‌های کار خود خوانده است. میخائیل فیدوتوف جایگزین الا پامفیلوف شد که او ماه ایون با انتقاد سیاست‌های داخلی حکومت روسیه از مقامش استفاداد. و نخستین محاکمه یک زندانی گوانتانامو در دادگاه شهروندی روز سه‌شنبه در شهر نیویورک شروع شد. دادستان فدرالی نیکلاس لیوین به رئیس دادگاه گفت احمد خلفان غیلانی عضو القاعده بوده و می‌خواست است آمریکایی ها را بکشد، اما استیف زیسو وکیل دفاع غیلانی میگوید موکل او نادانسته فرمایش دوستانی تاجرش را اجرا کرده است که آنها با القاعده ارتباط داشتند. احمد خیلارین را به بمبگذاری های سال 1998 در دو سفارت آمریکا در افریقا متهم می‌دانند که 224 کشته بر جای گذاشت. او خود را بی‌گناه خوانده است.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد درود، من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. برنده جایزه نوبل در بخش اقتصاد و مسئله رشد اقتصاد جهان از نگاه صندوق بین المللی پول از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. همچنین در این مجله موضوع مناسبت تاجیکستان با سازمان تجارت جهانی و مشکلات ملحق شدن جمهوری به این سازمان را دنبال خواهیم کرد. درباره نگرانی دولت از افزایش قرض کارخانه ها با کمیته انداز خواهیم گفت و در نهایت برنامه سر میزنیم به منطقه رشت که درگیری های اخیر میان حکومت و نیروهای سلاحدار تا چه اندازه به فعالیت بانک ها و مشتریان صدمه وارد کرده است. اما طبق معمول قبل از این همه توجه کنید به مهمترین رویدادها اقتصادی هفته.
سازمان ملل متحد بر اساس گزارش دونهاد خود برنامه آذوقه و تشکیلات آذوقه و کشاورزی گفته است که 22 کشور جهان در حالت بحران طولانی آذوقه قرار دارند که نتیجه آفات طبیعی، مخالفت و بی‌ثباتی و ضعیفی اینستیتوت‌های دولتی است. تاجیکستان نیز در فهرست این کشورها قرار دارد. در این گزارش گفته شده است که در این 22 کشور بیش از 166 میلیون نفر به سر می‌برند که به طور کافی غذای لازمی را دسترس نمی‌کنند و 20% مردم گرسنه جهان را تشکیل میدیند. قبلا تشکیلات آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد گفته بود که تعداد مردم گرسنه در جهان 925 میلیون نفر است که این 98 میلیون نفر کمتر نسبت به سال 2009 بوده است. این در حالی است که سازمان ملل متحد تصمیم دارد تعداد مردم گرسنه تا سال 2015 در جهان را دو برابر کاهش دهد.
سازمان جهانی کار در گزارش سالانه خود گفته است که 60% زنهای شاغل تاجیکستان در بخش‌های خصوصی کشاورزی کار می‌کنند که حقوق ماهانه کمترین را به دست می‌آورند. با گفته همین منبع بخش دیگری زنها در ساحه معارف و تندرستی کار می‌کنند که در مقایسه با ساحه‌های دیگر از جمله بانک‌ها، علاقه، ساختمان ماهانه کمتر می‌گیرند. کارشناسان سازمان بین‌المللی کار دلیل این را نداشتن تخصص و از ناعلاجی راضی شدن زنها به کارهای کم درآمد می‌دانند که بیشتر به بخش بازار سیاه ربط دارد و این تعداد زنان از دریافت امتیازها و نفقه پولی در پیرانسالی محرومند. این هم در حالی که در تجارت و صاحبکاری تنها 5% زنها مشغول هستند.
رئیس جمهوری ازبکستان بار دیگر مخالفت خود را به ساختمان نیروگاه راغون ابروز داشته است. اسلام کریموف گفت ما نخواهیم گذاشت که طول 8 سال پر شدن آبانبار راغون کشاورزان ازبکستان به آب مانند و گفت در حال حاضر ما 4.3 میلیون هکتار زمین کرم داریم و اگر مشکل آب و آبیاری نمی بود ما می توانستیم زمین های کرم را به 10 میلیون هکتار برسانیم. با گفته اسلام کریموف آبانبار راغون با علاوه به وضع اکولوژی منطقه نزدی ارال نیز تاثیر منفی خواهد رساند. اسلام کریموف ساختمان نیروگاه‌های خرد و میانه در آسیای میانه را با منفیت وضع اکولوژی و اقتصاد منطقه می‌داند.
دولت تاجیکستان در سال آینده برای اجرای کارهای ساختمانی در نیروگاه راغون 180 میلیون دلار اختصاص دادند، در حالی که این مبلغ در سال جاری 150 میلیون دلار را تشکیل داده است که در حال حاضر حدود 76 میلیون دلار آن در کارهای برقرارکنی در این نیروگاه مصرف شده است. گذشته از این دولت به مقدار بیش از 180 میلیون سهمیه‌های نیروگاه راغون به مردم فروخته است که در حال حاضر حدود 300 میلیون سومانی از این پول‌های جمع‌آوری شده در اختیار 5 بانک تجارتی برای گردش واگذاشته شده است.
در کارخانه نساجی اولیم تکستایل نصب دستگاه‌های نساجی شروع شده است. این کارخانه در ناحیه مسجد ساخته شده است و اخیراً 15 کانتینری حامل دستگاه تجهیزات نساجی ساخت آلمان به این کارخانه وارد شد. قرار است این کارخانه 400 نفر ساکنان ناحیه را به کار تامین کند.
و رئیس جمهوری تاجیکستان در جلسه حکومتی برای جلوگیری از بالاروی قیمت کالاها در بازار داخلی دستور داد که صادرات چوروا، گوشت، پشم، کارتوشکا و فلزات از تاجیکستان به بازارهای بیرونی را منع کنند. در این جلسه گفته شد که در طول 9 ماه حجم مجمع محصولات ناخالص داخلی 6.2% زیاد شده است. استحصال محصولات صنعتی 10.6% و کشاورزی 7.1% رشد کرده است. این در حالی است که یک هیئت صندوق بین‌المللی پول که اخیراً به وضع اقتصاد و مالی تاجیکستان آشنا شد، حجم تورم تا آخر سال را 9% تخمین زدند.
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیدید. مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با قرار کمیته جایزه نوبل در بخش اقتصاد اختصاص دارد. جایزه اقتصادی نوبل برای سال 2010 را دو اقتصاددان آمریکایی و یک دانشمند بریتانیایی قبرسیول اصل با خود بردند. کمیته اعطای جایزه نوبل گفت پیتر دایموند، دیل مورتنسن و کریستوفر پیساریدس به خاطر تشریح تنظیم و سیاست‌های اقتصادی و بازار کار از جمله به میزان بیکاری و معاش سزاوار این جایزه بلند شدند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکار ما خورشید همدم در شهر پراگ.
فرهنگستان علوم پادشاهی شوئیسیا مسئول اعطای جایزه اقتصادی نوبل گفت این سه دانشمند در تحلیل بازار کار و عامل‌های تاثیرگذار به وضع نشاندهنده های اصلی این بازار موفق شدند. به نظر معافل اعطای جایزه اقتصادی نوبل به سه محقق مسائل بیکاری بخصوص در شرایط امروز که بحران سراسری مالی باعث دیگر باره در مد اول قرار گرفتن مشکلات بیکاری و بحران بازار کار شده است خیلی رمزی به نظر می‌رسد. برتل هالملون مدیر کمیته اعطای جایزه های اقتصادی نوبل در شرح دلایل پیروزی این سه دانشمند گفت
Their work provides a coherent theory of unemployment, of equilibrium unemployment.
تحقیقات آنها از جمله یک نظریه فراگیر بیکاری و توازن بیکاری را برملا میکند و در این نظریه تشویق به جستجوی جای کار و جلب نیروی کاری نشان دهنده های اصلی بیکاری و باقی پدیده های بازار کار محسوب میشوند.
کریستوفر پیساریدیس 62 سال داشته، پروفسور مکتب اقتصادی لندن، از معتبرترین مکاتب اقتصادی معاصر است. دیل مورتنسن 71 ساله در دانشگاه شمال و غربی در ایوانستون، ایالت ایلینویس آمریکا نیز صاحب کرسی پروفسور است. برنده سوم جایزه امسال نوبل پیتر دایموند 70 سال دارد و در دانشکده فناوری‌های ایالت ماساچوستس مشغول تحقیق مسائل امنیت اجتماعی، نفقه و مالیات بوده است. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما پیتر دایموند را حتی با عضویت شورای حکام بانک فدرال آمریکا پیشبری کرده است، اما اعضای سنا تا رفتن به کارزار انتخابات میان دوره کنگره نتوانستند در امر تصویب نامزدی او دستیاب شوند. برتل هالملوند مدیر کمیته اعطای جایزه های اقتصادی نوبل میگوید
The theory of Diamond, Mortensen and Pisarides has become the leading workhorse.
نظریه دایموند، مورتنسن و پیساریدس با یک وسیله اصلی تحلیل های مکرو اقتصادی بازار کار تبدیل یافته است، از جمله به این دلیل که با منظور رسیدگی به مسائل مختلف قابل استفاده می باشد. ولی دامنه استفاده این نظریه از مرز تنها بازار کار بیرون می رود. این نظریه برای آموزش مسائل اقتصادی مانیتری و اقتصاد جمعیتی، مسائل مالی و هم برای اقتصادیات خانوادگی و خانداری نیز استفاده می شود.
جایزه اقتصادی نوبل رسما جایزه سریکس ریکس بانک برای علوم اقتصادی به یاد آلرد نوبل نام داشته، سال 1968 یعنی 93 سال قبل از تاسیس نخستین جایزه های نوبل تاسیس یافته است. این جایزه با دیگر جایزه هایی که کشاف دینامیت آلفرد نوبل سال 1895 تأسیس داده بود و این مجموعه فعلا 4 جایزه نوبل در علوم فیزیکا و شیمیا، طب و ادبیات و هم جایزه صلح نوبل را در بر می‌گیرد، ربط مستقیم ندارد. اما با هر وجود با 10 میلیون دلار کرون شوئیسیا یا خود چیزی در حدود 1 میلیون دلار مبلغش از معتبرترین جایزه های اقتصادی دنیای امروز شناخته می‌شود.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوهای رادیو آزادی میشنوید که با موضوع نگاه صندوق بین المللی پول بر رشد اقتصاد جهان اختصاص دارد. اقتصاد جهان با خروجش از حال بحران مالی ادامه میدهد، ولی همچنان در یک شرایط آسیب پذیر باقی میماند. چنین است نتیجه گزارش نوی صندوق بین المللی پول که هر دو سال تحت عنوان دورنمای اقتصاد جهانی در واشنگتن نشر می شود. صندوق بین المللی پول در گزارش نوی دو سالش پیشبینی خود نسبت به سرعت رشد اقتصاد دنیا در سال 2011 هم را یک خورده پایین آورده است و می گوید چالش هایی که هنوز در میان هست که می تواند سرعت بیرون رفت جهان از چنگ بحران را با کندی مواجه کند. تفصیلات دیگری موضوع در گزارشی که همکار ما میرزای سلیمپور تهیه کرده است.
بر اساس پیشبینی نوی صندوق بین المللی پول میزان رشد اقتصاد جهان در سال 2011 4.2% را تشکیل خواهد داد. این در حالی است که این نهاد مالی در ماه ایول یعنی همگی 3 ماه پیش سرعت رشد اقتصاد در سال آینده را 4.3% رقم زد. اما برای سال جاری در مقایسه با 4.6% قبلی میزان رشد اقتصاد جهانی برعکس یک کمی بالاتر 4.8% پیش بینی می شود. صندوق پول میگوید خطر پسرفت دوباره یعنی بعد از یک مدت احیا وارد مرحله دوم کاهش رشد شدن اقتصاد خیلی ناچیز است. اما الیور بلانکارت اقتصادشناس ارشد این نهاد میگوید میزان رشد اقتصاد دنیا نیز به صورت عموم کند باقی میماند.
The recovery is slowing down. What happens is that some of the forces behind the recovery.
روند احیای اقتصاد سست می شود. آنچه که رخ می دهد نتیجه از بین رفتن برخی عامل های چون سرمایه گذاری تولیدات و امتیازهای مالیاتی است که تاکنون در پس جریان احیای اقتصاد ایستاده بودند. آنچه که اکنون به جای آن می آید استعمال و سرمایه گذاری است، ولی میزان استعمال و سرمایه گذاری در کشورهای پیشرفته چندان قوی نیست.
صندوق بین المللی پول میگوید احیای کامل اقتصاد جهانی در پی بحران سراسری مالی دو سال اخیر هنوز روند بی بازگشت نشده است، زیرا برنامه های ضد بحرانی چنان زیاد ادامه نکرد که بتواند گزارش آرام و ملایم از سطح حمایت جامعه تا تقاضای انفرادی را تای بزند. بنابر پیش بینی این نهاد مالی میزان رشد اقتصادهای در حال گذار و بازارهای در حال رشد نسبت به کشورهای ثروتمند در سال آینده حدود 3 مرتبه سریعتر خواهد شد و اقتصادهای زیادی به خصوص آنهایی که با صادرات محصولات مشغولند تحت تاثیر میزان رشد اقتصاد چین خواهند ماند. با پیش بینی صندوق پول میزان رشد اقتصادهای در حال رشد در سال آینده 6.6% را تشکیل خواهد داد که نظر به 7.1% پیش بینی سال جاری البته یک اندازه کمتر است. اما میزان رشد اقتصادهای پیشرفته برای سال آینده 2.2% رقم زده می شود که نیز در مقایسه با 2.7% سال روان نتیجه پایین تر خواهد بود. و در حالی که انتظار می رود میزان عمومی رشد اقتصاد جهان به 4.8% دکه بخورد، این نشان دهنده برای کشورهای منطقه یورو در سال جاری همگی 1.7% گفته می شود. صندوق بین المللی پول میگوید حرکت به سوی احیای اقتصاد در کشورهای اروپا روند به تدریج ولی ناهموار باقی میماند. الیور بلانکارت اقتصادشناس ارشد این سازمان میگوید زخمهایی در بدن دولت‌های ثروتمند به جا گذاشته بحران است که همچنان مانع پیشرفت این کشورها به سوی احیای بعد از بحران میشود.
If you look at consumers, they were spending like crazy. Their saving rate had gone down to.
اگر شما خریداران را بگیرید، آنها قبلا پول خود را خیلی درهم و برهم صرف می‌کردند. میزان پس‌انداز کردن مبلغ آنها تقریبا به صفر نزدیک شده بود و یا اکثر آنها به گرداب قرض غوطیده بودند. اما فعلا آنها باید مبلغ‌های زیادی را حفظ کنند که به معنای نسبتاً ضعیف شدن سطح خریداری است. احوال نظام مالی هنوز چندان خوب نیست و از این رو برخی شرکت‌ها همچنان در از این مشکل قرار داشته. بازار منزل در حال خراب شوی است و شمار منزل های فروخته نشده خیلی بزرگ است و این همه مانع تقویت خریداری و سرمایه گذاری می شود.
صندوق بین المللی پول در گزارش دو سالش پیرامون احتمال بروز مشکلات اضافی از یونان و ایرلندیا و پرتغال و اسپانیا که علاقه قرض سنگین به گردن دارند هشدار داده است. این نهاد مالی میگوید کشورهای دارا باید ترمیم بخش های بحران زده مالی خود را به انجام رسانده و به کاهش بودجه های ورمیده خود شروع کنند. صندوق پول میگوید تنظیم بودجه در کشورهای پیشرفته غرق قرض باید سر از سال آینده جدا آغاز بیابد، ولی اگر میزان رشد نسبت به انتظارات خیلی پایین تر باقی بماند، کشورهایی که امکانات محدودی مالیاتی دارند مجبور خواهند شد تا برنامه‌های کاهش مصرفات خود را باز هم به تأخیر بگذارند، اقدامی که به نوبه خود می‌تواند همین گونه روند احیای کامل اقتصاد جهانی را نیز به عقب بیاندازد.
همکارم میرزای سلیمپور بود در شهری پراگ.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری بامداد چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع افزایش بقیه پولی در بودجه و یا اندازهای ناسپرده به بودجه دولت اختصاص دارد. کمیته دولتی انداز تاجیکستان از افزایش قرض کارخانه های کلان در سرپیچی از پرداخت نکردنی انداز اظهار نگرانی کرده است. با گفته این کمیته، این قرض تا ماه سپتامبر سال جاری به 38 میلیون سومانی رسیده است، یعنی بخشی درآمد بودجه تاجیکستان 8 ماه سپری 38 میلیون سومانی را دریافت نکرده است. با گفته همین منبع، از 200 کارخانه انداز سپارنده به بودجه دولت، حدود 100 کارخانه تا به حال انداز نسپاریده است. کمیته دولتی انداز شرکت علیم کریمزاد را از جمله همین کارخانه ها نام برده است که بنا به اطلاعات کمیته انداز، قرض این کارخانه به کمیته انداز تا 1 سپتامبر سال جاری 1 میلیون 807 هزار سومانی را تشکیل می‌دهد. شرکت دیگر قرضدار به گفته کمیته انداز شرکت تاجیک ترانسگاز است که تا 1 سپتامبر قرض این کارخانه بیش از 4 میلیون 800 هزار سومانی را تشکیل می‌دهد. کوآپراتیو استحصال راهساز نیز از جمله قرضداران کلان حساب می‌شود که قرض این شرکت در نزد کمیته انداز با بودجه بیش از 1 میلیون 113 هزار سومانی است. گوهر حامیدوا رئیس دفتری مطبوعاتی کمیته دولتی انداز تاجیکستان دلیل افزایش قرضها را چنین توضیح داد:
یکی از سبب‌های اساسی این منتظم زیاد گردیدن بقیه قرض اندازها در مملکت از طرف اندازه‌سپارندگان سری وقت پرداخت نکردن اندازه‌های حساب شده جاری میباشد. از بس که بقیه قرض نهایت کلان است، متناسباً مبلغ فایدها برای سری وقت نپرداختن بقیه انداز نیز زیاد میباشد. یعنی یک قسم اندازه‌سپارندگان در نتیجه عوامل‌های مالی و استحصالی و تأثیر بحران مالیوی جهانی قرضدار گرده باشند، بقیه قرض اندازهای قسمت دیگری آنها محض در نتیجه بی‌مسئولیتی و بی‌پروایی رهبران
اخیراً پارلمان تاجیکستان نیز از افزایش بقیه پولی یا اندازهای پرداخت نشده از سوی کارخانه ها اظهار تشویش کرده بود. اسماعیل طلبکوف عضو پارلمان در گفتگو با رادیو آزادی در این باره چنین اظهار نظر کرد:
اندازه بقیه پولی اندازه، یعنی اونهایی که باید اندازه سپرند، به اندازه بیشتر از 720 میلیون سومونی برابر شده است و تا خیلی سر از نگاه ما همچون متخصص، اگر همین حالت دوام یابد، اگر این مبلغ به اندازه 1 میلیارد سومونی به قسم درآمد بودجه همچون انداز وارد شونده است، شاید که به همین برسد.
در همین حال بهار قمروف، تحلیلگر مرکز مطالعات سیاسی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، دلیل اصلی افزایش بقیه پولی در بودجه یا اندازهای نسپاریده را چنین توضیح داد:
هستند کارخانه‌ای که عین زمان گیم از فعالیت باز ماندن، یا اینکه فعالیتی که آنها میکنند درآمد نمی بیارد، ضرر آور هست. این سیستم های انداز گویم پرداخت اندازه رستروکتوریزاسیا گفتنی عملیات وجود دارد که قرض همین کارخانه با یک مدت معین خوابانده می شود، یعنی که بازداشت کرده می شود در مدت تا 5 سال و بعد از 5 سال باز همین قرض برقرار کرده می شود. سوری که در کدکس انداز آورده شده است، برای سری وقت پرداخت نکردن فایز حساب کرده می شود و این فایز به هر یک روز ضرب زده می شود.
جناب قمروف راه حل این مشکل را در اجرای قانون مفلس شوی و بخشیدن برخی از این قرضها از سوی دولت خواند و گفت:
شاید نسبت همین کارخانه یک بار همچون عفو یک عمل تدبیر کرده می شود و اون مبلغهایی که به بقیه پولی آنها ایلوگی به طرف فایز حسابی کرده شده بود یا شده باشد، شاید همین مبلغها عفو کرده شوند و امکانیت داده شود که این کارخانه ها همون بقیه پولی اساسی که از انداز قرضدار بودند آن را پرداخت کنند و همین ایلوگ پولی که همچون فایز حساب کرده شده است به آنها، شاید این از جانب دولت عفو کرده شود، زیرا هستند حالتهایی که این کارخانه ها تماما امکانیت همین مبلغ را پرداخت کردن ندارند و به بهوده این مبلغ ها در بقیه قرض انداز دائم قید کرده می شود.
ولی بخش از این شرکت های قرضدار با ادعاهای کمیته انداز درباره قرضداری خود راضی نیستند. برای مثال شرکت تاجیک ترانسگاز می گوید که حساب و کتاب کمیته انداز نسبت به قرضهای این شرکت نادرست است. شفقت شایمو معاون رئیس شرکت تاجیک ترانسگاز در این باره در گفتگو با رادیو آزادی چنین اظهاری نظر کرد.
حساباتی درستی نادرستی انداز که ما مرحله در سود داریم ما هر ماهش انداز میسپوریم فقط یک حسابات هاش باید حالا تا حاضر ما باید دیگر موافقه نرسیم در سود از محاکمه ما.
این در حال است که به گفته برخی از تاجران اگر کمیته انداز فعالیت خود را درست به راه ماند و برخی از کارمندان انداز ستاندن اندازها را سرپوش نکنند در آن صورت بودجه دولت می تواند از حساب اندازها غنی تر شود. در این باره به نظر چند تن از تاجران در دوشنبه شهر توجه کنید.
بودجه جمهوری از کجا میشه؟ از انداز میشه. معاشی معلم و انوالید و پینس از گجا میشه؟ از بیجت رسوبریکه میشه. ما اکد صاحبکوره ما هم هر خلاف صاحبکوره با انصاف هم هست پران های یخی صاحبکوره با انصاف هم هست که مثال انداز نمیست پران بعد وقتانه ما ترجم نمیکنیم در خواهمون نمینات گفت دیگر هست اوی قدر کرکنی نالوگی درست هم نیست و میرد و طلباتوی نو درست میکنند این دیگر گفت این خیلی فکتوی الویده هم هست با همو دیخ ادموی کمبغل نیست پران بعد وقتانه ادموی بوی نیست.
از زیاد و کم کردن شماره اندوز و وزین اندوز در سوال کم نمی شود. ریفورم اساسا نباید برای کم کردن مقدار اندوز عموما برای بهبود کردن سیستم خود اندوز باید دفعه کردن باشد پشتور کرده باشد.
شهر دیشن ببینی اگر صدها و هزارها خانه های در قشنگ دک بدنگ ساخته به خارجی ها به استفاده دادیم. ما 100 فایز باوری دارم که هیچ گاه خانه که مثال میگریم به 5 یا که 10,000 دلار در یه مصفر دگر در قرار داد بسیار شده باشه یا 500 یا 1,000 دلار. یعنی اینجا در همین یاو نه چه پینهان کردنی همه انداز باید سپاره. یعنی همینجا اونجا میلیون ها میلیون ها همینجا پول همینجا پینهان همین برای چی همین نلاغ همین کفته نمیبره. بعد ما مجبور میشیم میریم یک سمیشکا فروش میگیم تا انداز نمیسپوری. اوکی او فیلای کلون کفته براوردن در کن این کاری نلاغ های.
نظری چند تن از تاجران دوشنبه شهر رو شنیدید در موضوع مشکلات جمع‌آوری انداز و کوتاهی کمیته دولتی انداز تاجیکستان در این رابطه.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع رابطه تاجیکستان با سازمان جهانی تجارت و مسئله در آینده ملحق شدن تاجیکستان به این سازمان اختصاص دارد. از کشورهای شوروی سابق تنها گرجستان و قرغیزستان عضو این سازمان هستند و در تاجیکستان تلاش‌های برای پیوستن به این سازمان وجود دارد. در این باره توجه کنید با گزارش همکارم معصوم محمد رجب در شهر خوجند.
به گفته اشتراکداران نشست خوجند، پیوستن تاجیکستان به سازمان جهانی تجارت برای شرایط های بهتری سودا و داد و ستد اقتصادی با کشورهای عضو این نهاد را فراهم می آورد. ابرار میرسعیدوف تحلیلگر مسائل اقتصادی استاد دانشگاه دولتی حقوق تجارت و سیاست در خوجند می گوید
میدهد که ما بیواسطه در یک اتحاد های گمرکی جهانی با هر یک نهاد های جهان در تقسیمات تکنولوژی جهان اشتراک کنیم. سبکه های گمرکی هست واردات و صادرات بمایم بشد. یعنی که شریکی همکاری در این سه سال نهایی در تقسیمات تکنولوژی مهند یک جزی نوی تکنولوژی نوی
153 کشوری جهان عضو سازمان جهانی تجارت می باشند. از کشورهای آسیای مرکزی تنها قرغیزستان به عضویت این سازمان پذیرفته شده است. تاجیکستان مرحله اولی شامل شدن را سپری می کند. یکی چیاون رهبری لایحه آید به رشد مناسبت های گمرکی و سودا در نمایندگی آژانس رشد بین المللی سازمان ملل یوسعید در دوشنبه می گوید تاجیکستان به شرط پیوستن به سازمان جهانی تجارت در بخش اقتصاد اصلاحات برای بهتر کردن فضای استحصالات و تجارت را در کشور جاری نماید. این معنی اصلاح قانون‌های موجوده قبول قانونهای نو و بیکار کردن قانونگذاری کهنه را دارد. با چنین راه قانونگذاری تاجیکستان و مقررات سازمان جهانی تجارت مطابق گردانیده می شود. مقررات سازمان جهانی تجارت از جمله تجارت باز و بیمانعه، سبوکی انداز و پرداخت های دیگر میان کشورهای عضو این نهاد را در بر می گیرد. سعید رحمان نظریف جانشین وزیر اقتصاد و سودای تاجیکستان دیگر از اشتراکداران نشست خوجند می گوید دولتش ضمن پیوستن به این نهاد قبل از همه منفعت های اقتصادی خود را پیش نظر خواهد داشت.
ми стараємося, що іменно брати менше обов'язків в сільському господарстві і щоб було більше у нас прав.
ми сай дорем дар бахші кишоварзі ухдадорі های کم را بر دوش بگیریم و حقوق های بیشتر به دست آوریم، چون که حدود 70% اهالی تاجیکستان در بخش کشاورزی کار میکنند.